ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. دادستان تهران از صدور حکم برای 258 نفر از دستگیر شدگان نارامی های اسفند ماه گذشته خبر داد. پوتین برجام را براندازی برای جلوگیری از گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای خواند. و ده ها نفر در ارتباط با فعالیت های مدلینگ در استان هرمزگان دستگیر شدند. سلام و شب بخیر به شما. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از صدور حکم برای 258 نفر از کسانی که در نارامی های اسفند ماه سال گذشته دستگیر شده بودند خبر داده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برجام را ابزاری برای تضمین جلوگیری از گسترش جنگ افزارهای اتمی در منطقه و در جهان خوانده است. دیدار روز دوشنبه رهبران آمریکا و روسیه و کنفرانس خبری آنها با واکنش‌های داخلی و بین‌المللی فراوانی روبرو شده است. فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان از دستگیری 46 نفر به اتهام فعالیت در شبکه مدلینگ در بندر عباس خبر داده است. صبح سه‌شنبه گروهی از بازنشستگان بانک‌های ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در مقابل صندوق بازنشستگی بانک‌ها تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، خواست این بازنشستگان که از شهرهای مختلف به تهران رفتند اجرای کامل قانون همسانسازی و برخورداری از خدمات رفاهی است. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان همچنان خواستار مشارکت در تصمیم گیری ها و حضور نمایندگانشان در جلسات تصمیم گیری در امور رفاهی بازنشستگان هستند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
پخش مستند بیراهه در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران همچنان خبرساز است. پلیس فتا، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان تهران میگویند هیچ دخالتی در تهیه و پخش این مستند نداشتند. امروز سه‌شنبه شورای نظارت بر صدا و سیما هم به پخش این برنامه اعتراض کرده و به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران تذکر داده است. از روی کلمه مشت بشنویم.
سخنگوی قوه قضاییه محسنی ژئی دو روز پیش اعلام کرد که قوه قضاییه هیچ دخالتی در پخش مستند بیراهه نداشته است. او روز سه‌شنبه یک بار دیگر و این بار در قامت رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما به این سازمان تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی تذکر داد که پخش این برنامه بدون هماهنگی با قوه قضاییه بوده است. در بیانیه هیئت نظارت بر صدا و سیما بدون توجه به آنچه در مستند بیراهه پخش شده، جریانی هدایت شده از خارج از کشور را عامل هنجارشکنی در فضای واقعی و مجازی دانسته و اعلام کرده از رویکرد صدا و سیما در مواجهه منطقی با مفاسد اجتماعی سازمان یافته حمایت می‌کند. این در حالی است که به گفته محمد حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، پخش اعترافاتی از این دست اساساً غیرقانونی است.
از اونجایی که قانون آیین‌نامه کیفری ایران به صراحت رعایت اصول حقوق شهروندی را در بازجویی ها و در به اصطلاح اعترافی گیری ها و رسیدگی ها تعقیب و هر گونه رفتار قضایی یا انتظامی را الزامی دونسته، این رفتار اساساً نقض حقوق شهروندی اونها محسوب میشه. مضاف به اینکه بسیار از اونها نوجوانای زیر 18 سال هستند، رعایت اصول خاصی اضافه بر اصول حقوق شهروندی برای این دسته از افراد ضروریه، مثل حضور وکیل در همه مراحل.
روز سه‌شنبه خبرگزاری ها در ایران خبر ملاقات جعفری دولت آبادی دادستان تهران را با برخی از مدیران مسئول رسانه ها که روز یک شنبه برگزار شده بود منتشر کردند. در این ملاقات دادستان تهران جزئیاتی از روند تهیه مستند بیراهه را اعلام کرد. جزئیاتی که به گفته شادی صدر، حقوقدان ساکن بریتانیا، به دلیل متهم بودن دادستان تهران غیر قابل استناد است.
ما اساساً تحقیق و روند حقیقت‌یابی مستقل، حقوقی و شفاف رو نمی‌بینیم. تمامی نهادهایی که به نوعی درگیر این پرونده‌ها هستند، خودشون در موارد متعدد قبلاً نقض حقوق بشر کردن و هیچ اعتمادی افکار عموم به حرفاشون نداره. جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران که در این پرونده بارها صحبت کرده، به خاطر دست داشتن در نقض شهید حقوق بشر مورد تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته، اساساً نمیشه افکار عموم به حرفاش اعتماد کنیم. اصولا نهادهای مستقلی از سیستم حکومتی وجود ندارن که اینجور پرونده ها رو تحقیقش رو به عهده بگیرن و بتونن شفاف اطلاعات رو در اختیارمون بگذارن. اطلاعاتی که توی مصاحبه های متعدد مقامات اعلام میکنن همواره متناقض، جزئیات مهم رو نداره و همینطور در صحت و درستیش تردید جدی هست.
جعفری دولت‌آبادی در توضیح روند تهیه این مستند آن را به توصیه قاضی به عنوان اقدامی پیشگیرانه دانست و نتیجه گرفت که قاضی پرونده نه در ساخت و نه در انتشار مستند نقشی نداشته است. به گفته آقای دولت‌آبادی، پلیس این دستور را به بخش معاونت اجتماعی ناجا ارسال کرده و با همکاری صدا و سیما مستند مذکور تهیه و پخش شده است. شادی صدر این توضیحات را کافی نمی‌داند.
سوالای اصلی هنوز بی پاسخ مونده. داستان تهران ادعا کرده ایشون اصلا در بازداشت نبوده و به دادسرای نوجوانان احضار شده به دلیل انتشار فیلم ها و عکساش در اینستاگرام و بعد هم آزاد شده و هیچ پرونده براش تشکیل نشده. اما از اون طرف صحبت میکنه از اینکه پلیس و ناجا در جریان این پرونده بوده و قاضی از اونها خواسته که اقدامات پیشگیرانه انجام بدن و بعد همینطور مبهم رها میکنه و ما به عنوان افکار عمومی اصلیمون بی پاسخ میمونه که خیلی خوب، پس این فیلم مصاحبه، این برنامه بیراهه و شرایطی که توش مصاحبه انجام شد چجوری تهیه شده، چه کسانی و چه نهادهایی درگیر بودن؟ ما میدونیم این فیلم از صدا و سیما جمهوری اسلامی پخش شده، بنابراین برنامه سازان و همینطور کسانی که این برنامه رو اجازه پخشش رو دادن مسئول هستن. اما این رو هم میدونیم که بدون هماهنگی نهادهای امنیتی، بدون هماهنگی نهادهای انتظامی امکان پذیر نبوده همچین مصاحبه انجام بشه، برای اینکه نمیتونیم فکر کنیم که مائده حجابی یا هر کس دیگه با اختیار خودش بره بشینه جلوی دوربین علیه خودش اعتراف کنه در شرایطی که کاملا به نظر میرسه تحت فشار گریه بکنه. بنابراین با هیچ تعریفی اتفاقی افتاده نمیتونه به عنوان مصاحبه قلمداد بشه. این یک اعتراف اجباریه.
پخش مستند بیراهه در میان واکنش‌های گسترده‌ای که داشت، یک بار دیگر موضوع اعترافات اجباری را که در ماه‌های اخیر در مورد بازداشت شدگان درگیری‌های دیماه نیز رخ داد یادآوری کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یک شنبه 24 تیر ماه در نشست خبری خود گفت که پخش این اعترافات به دلیل آنکه اسمی از افراد برده نشده و تصویرشان واضح نبوده اشکالی نداشته است، در حالی است که به دلیل شهرت این افراد در شبکه‌های اجتماعی هویت اصلی آنها پنهان نمانده و مشخص شده است. شادی صدر میگوید
دادگاه اروپایی حقوق بشر در یک پرونده علیه پرس تی وی که اون هم شبکه 24 ساعته انگلیسی وابسته به صدا و سیما جمهوری اسلامی هستش، پخش اعترافات اجباری را مصداق نقض حریم خصوصی و همینطور مصداق بارز شکنجه دونسته و دادستان تهران اگر خیلی خیلی علاقه‌مند هستش به اینکه این قضیه رو پیگیری کنه، باید همین امروز پرونده علیه تمامی کسانی که از ابتدا تا انتها در فراهم آوردن و تدارک این مصاحبه و همینطور تهیه اون برنامه و پخشش نقش داشتن تشکیل بده. بدون تشکیل چنین پرونده، بدون انجام تحقیقات مستقل و بدون اینکه تمامی اطلاعات همراه با اسامی و موقعیت‌های مقامات مسئول در اختیار افکار عمومی قرار داده بشه، یک روند حقیقت‌یابی رو نمی‌بینیم و نمی‌تونیم فکر کنیم که افکار عمومی با این توضیحاتی که پراکنده هستند، مبهم هستند و حاوی پنهانکاری هستند قانع.
مسئولان سازمان صدا و سیما جز واکنشی که در آن پخش مستند را خواسته مردم دانستند تاکنون در مورد آن اظهار نظری نکردند.
گزارش روی کرمی مجر رو شنیدید. روز سه‌شنبه حدود 250 نفر از ساکنان بصره در مقابل تأسیسات نفتی زبیر در عراق تجمع اعتراضی داشتند. تجمعات و تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف عراق 9 روز پیش شروع شد و تاکنون 3 نفر از معترضان کشته شدند. بیکاری، کمبود آب و برق و خدمات شهری از جمله مسائلی هستند که مردم عراق را به خیابان‌ها کشانده است. معترضان می‌گویند با وجود افزایش حجم صادرات نفت به ویژه در مناطق نفتخیز این کشور مانند بصره، زندگی به حالت عادی باز نگشته و درآمد حاصل از فروش نفت برای بهبود وضعیت زندگی شهروندان هزینه نمی شود. عراق دومین کشور صادرکننده نفت در اوپک است و در ماه گذشته میلادی بیش از 3.5 میلیون بشکه نفت از میدانهای نفتی خود در جنوب کشور صادر کرده است. نرگس محمدی از درون زندان در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مورد جلوگیری از سفر خواهرش به فرانسه اعتراض کرده و گفته در صورت ادامه تضییقات و عدم رسیدگی مسئولان دست به اقدام اعتراضی خواهد زد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خواهر نرگس محمدی قرار بود در نیمه اول تیر ماه برای دیدار با فرزندان نرگس محمدی که از 3 سال پیش نزد پدرشان در فرانسه زندگی می‌کنند به پاریس برود. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با تغییر رحمانی همسر خانم محمدی در پاریس درباره این نامه پرسیده.
خالی بچه ها و خواهر نرگس قصد آمدن و دیدن بچه ها رو داشت به پاریس و حراست داره که کار میکرده. گفتم ما به شما میگیم که این سفر رو نرید. این ممارد اساسا یه اقدام بسیار بسیار بیمعنیه، چون خاله میخواد بیاد بچه ها رو ببینه، بعد مثل خواهرزاده هاشو ببینه. و اگه اینو در کنار این محرومیت نرگس از مرخصی، یعنی از روزی که دستگیر شده از سال 2015 اردیبهشت 2015 تا امروز نرگس مرخصی هم نیومده، در این نامه به هر دو مورد اشاره شده. این تقریبا یه نوع انتقام کش از یه متهمی که به خاطر فعالیت های حقوق بشری در ایران محکوم شده. هم حکم ناعادلانه 16 سال دادن، 10 سالش قابل اجراست، هم با توجه به مریضی های نرگس، هم که بهش مرخصی نمیدن، مرخصی یه حق همه زندانی ها مثلا با آقای سلطانی نمیدن، به بعضی ها میدن، به بعضی ها نمیدن. اون مضافتر ما نشدن از مسافرت یک مثلا خاله برای دیدن بچه ها دیگه یک رفتار کاملا غیر قابل دفاع و یه نوع محرومیت سازی است دیگه.
آقای رحمانی، فرزندان خانم محمدی و شما که در پاریس و نزد شما الان مثل این که مدت 3 ساله که زندگی می کنند و مادرشون رو ندیدن در طول این مدت، چی میگن اونها؟ آیا از این که خالشون رو نمیتونن ببینند ناراحتند؟
آنها آماده بودن که این سفر انجام بگیره، چون قبلا هم گفته بود من میخوام بیام شما رو ببینم. وقتی که این سفر انجام نمیشه خب تاثیر میذاره. ببینید بچه ها در حال بزرگ شدنن، ندیدن مادر، ندیدن چهره مادر آرام آرام بچه ها رو هم به قضاوت و همسالیم واگذاره. تو خب در این حال هم تعامل میکنن دیگه، ولی این که حقشان هست و باید این دیدارا صورت بگیره این چیز کاملا طبیعیه.
بله، در نامه خانم نرگس محمدی به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در بخشش با اشاره به این صدور احکام سنگین 6 و 16 سال حبس، جدا کردن مادر از فرزندان خردسال، تحمل حبس بدون مرخصی، حتی محرومیت از درمان علارغم دستور پزشک جهت عمل جراحی اورژانسی، و اضافه کردند که حتی به انهای مختلف از بازجویی از پدر پیر و بیمارشون تا رفتن جلوی محل کسب برادرشون، خطاب به آقای لاریجانی گفتن اکنون فشار روحی و روانی به فرزندانم افزوده شده تا بیشتر ظلم را تا مغز استخوانم فرو برد که البته بر نخواهم تابید. شما چه نظری دارین؟ قصد دارین شما چه کاری بکنید؟
ببینید این که سیر اعتراض دانلی کردن بدانه انجام میده، برای اون که حالا باید اقدام کنن یه بحث دیگه است، ولی این اتفاق افتاده در طی این سالها. وازیان پدر نرگه 2-3 سال پیش طورت گرفت، خب پدر اصلا آمادگی اینو برخورده نداشت، همچنین کنترل برادرش این مقدار قبلا این اتفاق افتاد که خواسته بودن که با هم صحبت نکنه. این همه نکاتی است که اتفاق افتاده و این مجموع فشارا وجود دارد. عمل کیسه صفرا چند روز پیش انجام شد، باید 1.5 سال پیش انجام میشد. 1.5 سال تاخیر همراه با درد و ندادن مرخصی، این سیستم فشارها ادامه داره. این در قوه قضاییه ایران به طور کلی حق متهم رو تبدیل به امتیاز میکنن. وقتی تبدیل به امتیاز میشه یه چیزایی از متهم میخوان که متهم انجام نمیده، دستی متهم حقوق شهروندی داره، به خاطر وقتی که انجام نمیده رو محرومش میکنن. به عبارتی میگن آقا شما موضوع خودتو نداشته باش، رفتاری که درست میدانی نداشته باش، علاوه بر محرومیت این فشار رو میارن. به این قاعده باید اعتراض کرد، منتخب اعتراض هم گاهی جواب میده گاهی جواب نمیده، ولی اصل اعتراض سر جای خودش محموده، باید اعتراض کرد. میدونستش
و شما هم اعتراض دارین به این مسئله؟
این مشخصه، هم اعتراض داریم، هم ما همیشه به نهادهای حقوق بشری این مسئله رو گفتیم، عفو بین ملل، نهادهای حقوق بشری، حتی این زبان ما به نماینده های مجلس کمیسیون 90 شکایت شده و همینجوری ادامه داره. یعنی این اعتراض به خود حق زندانی، هم نرگس و هر زندانی دیگه باید حقش رعایت بشه، جدا از باور یا اعتقادی که داره. این که شما بیای زندانی بعد از محکومیت حقوقشه مثل مرخصی رفتن و امثال محرومش کنی،
بدی و اینه منوط کنی به یک سری موازی که به طور تواگونه باشه، این بازم یه ظلم مضاعف. و این ظلم مضاعف در حقیقت در نشان میده که عدالت قضایی در ایران چقدر آلت دست نهادهای امنیتیه. الان یکی از موانعی که نرگس محمدی نمیتواند مرخصی به سختگیری وزارت اطلاعاته، یعنی این قوه قضاییه نیست در مورد محکومون سیاسی امنیتی از نظر خودتان تصمیم میگیره، این وزارت اطلاعات تصمیم میگیره. یا مثلا اطلاعات سپاه در مورد پرونده این مرگز وزارت اطلاعات. و این عملا سیستم قضایی نیست بلکه یک نوع موضوعگیری وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی.
تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی.